جمع فضل، حلف الفضول، یعنی پیمانی که چند نفر که نامشان فضل بود قبل از تولد پیغمبر در دوره جاهلیت با هم بستند بر علیه راهزنهایی که در سرزمین حجاز قافله های تجاری رو غارت میکردن. امام حسین وقتی میخواد بر علیه یزید قیام بکنه اصلا دوگانه رو شیعه غیر شیعه نمیکنه. امام فقط به حلقه اخوتی نگاه نمیکنه. وقتی میفرماد هم پیمانان حلف الفضول به یاری من حسین بیایید، یعنی اگر شیعه هم نیستی، اگر مسلمان هم نیستی، اما ظلم ستیز هستید، مستکبر ستیز هستید، میتونید مثل وهب نصرانی، مثل زهیر عثمانی مذهب، مثل اولین شهید جنگ صفین که یک راهب نصرانی بود، شما بیاید کربلا، بیاید صفین و شهید بشید. باز ورق بزنیم تاریخ رو، به دوره امام صادق برسیم. صدیر سیرفی میاد پیش امام صادق، یبن رسول الله، اگر جد شما امیرالمؤمنین این تعداد شیعیانی که شما دارید را داشت، حتما تن به بنی تیم و بنی عدی نمیداد و قیام میکرد. امام فرمود چند تا شیعه دارم؟ صدیر سیرفی میگه قلتو مئت الف، 100,000 نفر. آقا فرمود 100,000 شیعه دارم؟ بله آقا. قلتو نعم، بل مئتی الف، بلکه 200,000 شیعه داری. آقا فرمود 200,000 شیعه دارم؟ قلتو نعم، بل نصف دنیا، بلکه نیمی از دنیا طرفداران شمان یا جعفر ابن محمد، ای امام صادق، وقت قیامتونه. امام فرمود سوار بر مرکب من شو. رفتن به سمت سرزمین ینبع، نخلستانهای بیرون مدینه، گله ای از بزغاله ها را دیدن. امام فرمود صدیر، اگر به تعداد این چار پاها یار داشتم قیام می کردم. گفت شمردم دیدم 17 بزغاله بود. عزیزان، کلام امام که حجت است روی چشمامو. امام که معصوم است، قطعا صادق است، اما آیا صدیر سیرفی هم یک انسان رهگذری است که بی حساب و کتاب حرف می زند؟ واقعا بدون هیچ استقرا و تحقیقی میگوید نیمی از جهان طرفداران امام صادقن؟ نه. خب چطور میشه نصف دنیا رو من دارم میبینم که دلسوز امام صادقن، بعد امام میفرماد 17 تا پیدا کردی بگو من قیام کنم؟ امام وقتی نگاه به لایه اخوتی میکنه میفرماد 17 تا اخوتی ندارم. صدیر سیرفی نگاه به حلقه وحدتی میکنه، میگه اون جوانان آزادی خواهی که در قلب دانشگاه های امریکا بلند شدن از بعد از ماجرای 7 اکتبر، به نفع مردم غزه قیام کردن، پرونده دانشجویشون زیر بغل هاشون اومده، اخراج شدن. صدیر به اونها نگاه میکنه. امام میفرماد تو اول حلقه اخوتی تو درست تربیت کردی؟ هارون مکی بیا برو تو تنور. پرید تو تنور. فرمود در خراسان چند تا مثل هارون مکی داری؟ سید علی هارون مکی زمان بود. حلقه وحدتی بعد از حلقه اخوتی باید ساخته بشه. من الزاماً این قبل و بعد زمانی رو بهش نظر ندارم ها، قبل و بعد رتبی رو دارم بهش نظر میکنم. آیا اون حلقه اخوتی که باید شرق و غرب عالم رو خبردار بکنه، که قطعا شما باید بخشی از آن حلقه اخوتی باشید، رسیدید به آن فرهنگ و به آن بلوغ فکری هارون مکی ها؟ سؤاله. چرا فرمود ویژه ترین فرمانده لشکر امام زمان در روز ظهور مفضل ابن عمر است؟ تو و 44 نفر مفضل در گردانی هستید که فرمانده گردان توی مفضل، انت علی یمین القائم، تو دست راست امام زمان می ایستی، تأمر و تنها امر و نهی می کنی در روز ظهور به مردم. مفضل کی بود؟ مفضل کسی است که از حلقه اخوت، که خودش عضوی از این حلقه اخوته، آبرو می زاره، مال وسط می زاره، جان وسط می زاره که اون حلقه وحدتیه رو بسازه، اصحاب الحمام، کبوتر بازها رو مشتری امام صادق کنه. الذين لا يسلون، نماز نمیخونن، قطاع و طریق راهزنها رو بیاره مشتری امام صادق بکنن. و ما برای ظهور به این حلقه محتاجیم. رسالتی که شما قبل از ظهور دارید این است، بنا نیست جمهوری اسلامی شیطان جن را نابود کند. طبق روایات شیطان جن بعد از ظهور به دست امام زمان است که نابود می شود و به درک واصل می شود، ابلیس. رسالت جمهوری اسلامی قبل از ظهور آن عقاب بلند پرواز این است که آزادی خواهان عالم را تحت یک لوا و پرچم توحید بیاورد و شیطان انس را بزند که مستکبرین عالمند. کاری که جمهوری اسلامی بناست قبل از ظهور انجام بدهد زدن سیطره طاغوت‌های عالم است، اما آباد کردن زندگی مردم در شرق و غرب عالم کار جمهوری اسلامی نیست. او کار یک فردی است، هو ایز امام مهدی، که نامش مهدی است. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، حالا روی سخن با شماست. من پیشگو نیستم، اما طبق روایت وقتی به ما فرمودن قبل از ظهور بلدت و کوفه و بلدت و قم این دو شهر هستند که حجت را بر شرق و غرب عالم تمام می کنند، ان الله تعالی احتج به بلدت کوفه و بلدت قم على سائر الناس في شرق الارض و غربها جنها و انسها. ای شیعیان بلدت و قم، در پس لا الهتان الا اللهتان را به عالم معرفی کردید؟ شما تنگه هرمز را بستید، فرض کنید نفت تا 500 دلار هم بالا رفت. حالا فرضیه دوم مطرح می شود، اگر آن امپراتور رسانه‌ای عالم که سالهاست مغز جوانان عالم را تحت استعمار و سیطره خودش گرفته به جوانان عالم بگوید علت هرج و روم و به هم ریختن زندگی شما در تمدن و بلوک غرب ایرانی ها هستند که تنگه هرمز را بستند، برای اون روز نسخه دارید؟ منطقتان را چگونه می خواهید به شرق و غرب عالم معرفی کنید؟ بلدت و کوفه با اسلام اربعین و با اربعین امام حسین تا قلب میشیگان آمریکا، ملبورن استرالیا، شرق و غرب عالم، لندن انگلیس رفت و الا الله مکتب ابا عبدالله را به عالم نشان داد، چون اخوتی عمل کرد، زندگیش رو پای مواکب گذاشت. بلدت و قم، شما در پس این جنگ با این تورمی که هم در درون جامعه و هم در بیرون این جامعه شرق و غرب عالم دچارش می شوند، نسخه اخوتی خودتان را به شرق و غرب عالم چگونه می خواهید معرفی کنید؟ فکر کنید روش. اسلام قطعاً با ضرب شمشیر به ظهور می رسد، اما قطعاً فقط هم با ضرب شمشیر به ظهور نمی رسد. تکه ای از پازل زمین سازی ظهور شمشیر زدن است. لا اله دین است، مبارزه با بت هاست. تکه ای از این پازل هم الا الله دین است، اون رسول اللهی که هیچ وقت از سهم غنیمت های خودش استفاده نکرد، مثل فتح قلعه بنی نظیر. ما بنی نظیر رو بدون خونریزی گرفتیم، همه غنیمت مال رسول الله بود. به فرموده قرآن فرمود همه اش را بین مهاجرین و انصار تقسیم کنید. رسول اللهی که یک پنجم غنیمت بدر طبق حکم قرآن مال او بود، فرمود همه یک پنجم سهم مرا بین مهاجرین تقسیم کنید، تازه هجرت کردن، آه در بساط ندارن. اخوتی های قبل از ظهور آماده اید وسط خانه هایتان تیغه بکشید؟ اخوتی های قبل از ظهور، آماده اید به صورت جهادی با جان و مال و آبرویتان وسط بیایید و در برابر سوء استفاده کنندگان از شرایط موجود و سودجوهای سراسر عالم در برابر احتکار محتکرین بیستی. این یه لایه و حلقه اخوتی لازم داره. و البته من به فرموده و به وعده های امام شهیدمان خوشبینم. او به ما گفت شما جوانها در قدس نماز خواهید خواند. او به ما گفت خداوند پیروزی را برای این ملت تضمین کرده است. او به ما گفت رئیس جمهور آمریکا به سان فرعون و نمرود و به سان مستکبرین گذشته این عالم در اوج غرور به ذلت کشیده خواهد شد و این یعنی انشاء الله دیر یا زود من و شماها خواهیم دید روزی را که اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد. سخن آخرم با شما عزیزان، شما اهل روحیه گرفتن از من نیستید، خودتون جلوتر از منید. من اینجا دارم زیره به کرمان میبرم. به فرموده امام صادق قوم یبعثهم الله قبل خروج القائم، خدا شماها را مبعوث کرده، پس هیچ ظرفیتی در عالم نمیتواند شماها را بی انگیزه و سست بکند. این که مسلمه. محی‌الدین اربلی 500 سال بعد از جنگ صفین در نبرد با ناسبی ها و نواسب آسیب دید، بیهوش روی زمین افتاد، تیشه به پیشانیش اصابت کرد. علامه مجلسی در جلد 52 بهار آورده، امام زمان من و شما اومد بالا سرش. محی‌الدین اربلی به هوش آوردمت، شفا دادمت، اما اثر زخم رو پیشونی تو پاک نکردم. هر کی ازت پرسید این زخم چیه رو پیشونید، بگو این زخم و صفین در رکاب علی برداشتم. اون روزی که امیرالمؤمنین در نهروان فرمود امروز کسانی در رکاب من علی جان میدهند که لم یخلقوا آباءهم ولا اجدادهم، پدرانشان هنوز خلق نشده و به دنیا نیامدن، مولا امروز شماها رو میدید. یا امیرالمومنین، مگه میشه طرف هنوز پدرش خلق نشده امروز در نهروان در رکاب شما شهید شه؟ فرمود قومون یکونون فی آخر الزمان، بچه های آخر الزمان رو میگم، یشرکوننا فی الحق، با اون حقی که من علی دنبالشم شریکن. مردم شما بیش از 50 شب است که در لیلت العاشورای زندگی و بندگیتان قدم میزنی و این یعنی این بار بنا نیست مالک اشتر از چند قدمی خیمه معاویه عقب برگردد که هیچ. این بار به جای قرآن بر نیزه، این ما هستیم که جنازه نحس و نجس بنی امیه زمان را به نیزه خواهیم کشید. من فقط به سهم خودم آرزو و دعا میکنم خدایا به حرمت مؤمنینی که این شبها از زندگی، خواب و خوراک بی توقع زدن برای نابودی مستکبرین عالم، چشمان همه آزادی خواهان این عالم را به جمال پرنور مهدی فاطمه روشن بفرما.
خیلی ممنونم که با رادیو تهران همراه هستید و لحظات خودتون رو با ما سپری میکنید. میتونید نظراتتون، صحبتاتون، جملاتتون رو به 3094 در 24 ساعت شبانه روز برای ما پیامک بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این نهضت نکن، شما بین راه هست و این راه را با قدرت و تصمیم ارادت شما هم به پیش ببرید. این نهضت را من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
و شما مطمئن باشید که شما پیروزید، برای اینکه کسی که برای خدا عمل می کند پیروز است.
این صدای زن ایرانی از جای جای خیابونهای ایران بود، زنی که صداش به گوش همه جهانیان رسیده بود و اونها گوشاشون تیز شده بود که زن ایرانی داره چی کار میکنه، چجوری کنار مردها در مقابل حکومت شاهنشاه ایستاده و داره جولان میده. زن ایرانی تازه هویت ایرانی اسلامی خودش رو پیدا کرده بود و نمیخواست تن بده به تعبیری که غربی ها از زن دارن که همون جلوت و ظاهر فریبنده است. میخواست توجهش رو جلب بکنه، میخواست هدفش رو بذاره روی هویت اجتماعی، روی رشد و تعالی و سعادتی که هر زن و هر آدم میتونه در جامعه داشته باشه. اون میخواست توان تاریخ سازیش رو به رخ همه جهانیان بکشه.
شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه جماران خیلی خوش آمدید. تو این قسمت میخوایم بپردازیم به سخنان و اشاراتی که حضرت امام رحمت الله در مورد زن و نقش اجتماعی اون در جامعه داشتن. یه خورده بیشتر میخوایم راجع به اینها باهاتون صحبت بکنیم. زمانی که انبوه خبرنگاران جهانی به نزد امام اومدن و راجع به آینده زن ایرانی سوال پرسیدن، ایشون با طمأنینه جواب دادن و من میخوام اون جواب رو براتون از رو بخونم. زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند. اسلام خواسته است که زن ملعبه دست مرد نباشد. نه او حق دارد که خودش را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند به او چنین بیاندیشند. بریم یه خورده تجربیاتی بشنویم از زنانی که در اون دوران زندگی کردند و البته مبارز بودند. از همسر شهید لبافی نژاد بشنویم خاطرات اون دوران رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتباط با حضرت امام در قبل از انقلاب خیلی به سختی صورت می گرفت، چون طبیعتا این وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت و خب این ارتباط هم میتونست که شامل تبعاتی برای افراد بشه، ولی همه کسانی که احساس مسئولیت کردن و احساس کردن که باید همراهی بکنن حضرت امام رو، همه تبعاتی رو که از ناحیه رژیم منحوس پهلوی براشون ایجاد میشد رو به جان میخریدن. همین از حتی از سال 1342 تعدادی از خانوم ها بودن که این تبعیت و این همراهی رو داشتن، که خب البته بعد از اینکه این نهضت مردمی شروع شد از سال 1156 و یواش اوج گرفت، خب به سرعت این گسترش پیدا کرد، چرا که ایشون از جمله شخصیت هایی بودند که گفتارشون، سیرشون، تفکرشون، بیاناتشون همه با هم منطبق بود، با هم همخوانی داشت. اگر ایشون در واقع از بحث جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی و اون منزلت و کرامتی رو که برای زن قائل بودند که در فرمایشاتشون مکرر شاهد این بودیم، در عمل هم به این عمل میکردن که حالا چند تا نمونه من اگر بخوام عرض بکنم، یکیش همون بحث گروهی بود که حضرت امام برای پیامی که داشتن برای گورباچوف مرحومه مرزی دباغ رو در واقع همراه کردن و این خودش یک پیام عملی بود برای نه تنها مردم ایران بلکه برای زنان دنیا که وقتی ایشون از منزلت زن صحبت میکنن فقط به یه سری صحبت‌های شفاهی در واقع بسنده نمیکنن و در عمل هم در واقع این عنایت رو دارن. یا من خاطرم هستش که زمانی که حضرت امام تشریف فرما شده بودن به ایران، خب مردم اعم از زنان و مردان شوق بسیار زیادی داشتن که با ایشون ملاقات بکنن، یعنی اینقدر این ازدحام زیاد بود که زمانی که ایشون در مدرسه علوی بعد از ورودشون به ایران اونجا ساکن شدن، خب همه هجوم می آوردن، مردم، زنان، مردان، و یه عده‌ای بیم داشتن از اینکه خب تو اون ازدحام جمعیت خانم ها دوچار آسیبی بشن، مشکلی براشون ایجاد بشه. رفته بودن خدمت امام و گفته بودن که میخواستن از امام اجازه بگیرن که ورود خانم ها رو به اون ملاقات ها ممنوع بکنن و با اجازه ایشون این کار رو جلوشو بگیرن، اجازه ندن که خانم ها برای ملاقات حضور پیدا کنن، که حضرت امام در واقع خیلی سخت معترض میشن و میفرمایند که رهبران اصلی این نهضت زنان هستند. که خب این یک پیام، یک جمله است که خیلی عمیقه و خیلی معانی واقعا قابل توجهی داره که وقتی ایشون چنین فرمایشاتی میکنن، یعنی امام شخصیتی بودن که هیچ وقت حرفی رو برای پسند دیگران و اینکه در واقع بخوان حال رضایت مردم رو بخوان با یه سری شعارهایی، یه سری مطالب شعارگونه رضایت مردم رو بخوان جلب بکنن، اصلا امام اهل چنین مسائل و حرفایی نبودن و در واقع اون چیزی که بیان میگرفتن که درست برگرفته از اسلام حقیقی بود واقعا بهش معتقد بودن و با جان دل میگفتن و همه با جان دل هم میپذیرفتن. و باز یک مسئله ای که من این رو نقل قول میکنم از یکی از خانم هایی که نماینده مجلس بودن، مرحومه خانم مریم بهروزی، چون ایشون در جریان کاندیداتوری خانم ها برای ورودشون به مجلس بودن، ایشون میگفتن بعضی از آقایون مخالفت میکردن که خب حالا چه لزومی داره که خانم ها بخوان در مجلس شرکت بکنن، به عنوان نماینده بخوان نامزد بشن، که باز هم این مسئله، این موضوع خدمت امام میرسن افرادی رو و اینو طرح سوال و مسئله میکنن که اونجا هم باز حضرت امام مخالفت میکنن. و در واقع ایشون نگاهی که به مسئله زنان داشتن واقعا اون چیزی بود که مطابق با آیات قرآن هست و اون چیزی که خداوند متعال کریمه الهی در واقع حقیقت زن رو و اون جایگاه انسانی و رفیعی که زن داره بهش در آیات مکرر اشاره شده. خب حالا من خودم شخصا چون از قبل ارتباط و آشنایی داشتم با این دیدگاه حضرت امام، یعنی واقعا انتظارمونم همین بود. من به خصوص اینکه همسر من در قبل از انقلاب، خب ایشون قائل به این بود که همسرش مثلا میتونه و دوست داشت که همسرش هم در مسائل مسئولیت‌های اجتماعی مثلا باش مشارکت داشته باشه، همراه باشه، و خب این رو عملا اجرا میکردیم تو زندگیمون. و عملا هم خب من تقریبا تمام دو سالی که بیشتر حدود دو ساله نمی که من با ایشون زندگی کردم هم به همین صورت بود، یعنی یک همراهی، یک مشارکتی در فعالیت‌های اجتماعی و مبارزاتی و سیاسی که ایشون داشت من هم همراه ایشون بودم، این مشارکت رو داشتم. و همون موقع ما مواجه بودیم با دیدگاه‌هایی که خلاف این جهت بود، یعنی عده‌ای بودن که خب مذهبی بودن، نگاه دینی داشتن، ولی قائل به این نبودن که زنان میتونن در عرصه‌های اجتماعی فعالیت بکنن و این را یه جورایی انگار گناه میدونستن، انگار این رو خلاف دین میدونستن. و برای کسانی که میخواستن این چنین باشن و این درک رو از اسلام داشتن و میخواستن این رو عملیش بکنن، این نگاه‌های بسته و این محدودیت‌هایی که از طرف این جور افراد بود و باش مواجه می شدن یه مقدار کار رو سخت می کرد. و خب وقتی که حضرت امام اومدن این صحبتو کردن، انگار ما بال و پر پیدا کردیم و خیلی خوشحال شدیم که خب وقتی که ایشون در یک جایگاه رفیعی که هستن به عنوان حالا هم این که رهبر ما بودن، هم رهبر همه مردم مسلمان آزاده دنیا بودن، هم خودشون مرجع تقلید بودن و کسی که به هر حال تفقه در دین داشتن و اشراف و تسلط خیلی سطح بالایی داشتن، یه همچین حرفی میزدن، خب کمتر کسی، یعنی کسی هم اگر خلاف نظر ایشون معتقد بود جرأت نمی کرد که این رو مطرح بکنه و این خودش خیلی دستمایه بسیار خوبی بود برای ما زنانی که خب به هر حال معتقد بودیم، احساس مسئولیت می کردیم و عملا می دیدیم که شاهد بودیم اینکه خب یک زن وقتی که مسئولیت‌های علاوه بر مسئولیت‌های خانوادگی که داره در ارتباط با جامعه هاش هم مسئول هست، خب این چقدر میتونه، این نگاه حضرت امام چقدر میتونه به ما زنان میدون بده، چقدر میتونه در واقع مسیرها رو باز بکنه. و خب بیشتر هم سعی میکردیم که به اصطلاح بیانات ایشون رو مستند بکنیم و روش به هر حال مطالعه دقیق تری داشته باشیم که بتونیم در جاهای مختلفی که مسئولیت داریم به هر حال باید کاری رو انجام بدیم، حالا در بخش‌های مختلفی که هست بتونیم با استناد به فرمایشات ایشون برنامه ریزه های کاریمون رو به این صورت تنظیم بکنیم و این خودش خیلی راهگشایی داشت. دیدار با امام که خب حالا به صورت خصوصی نبوده، ولی خب ما در ملاقات‌های جمعی عمومی که بوده خدمتشون می‌رسیدیم، ولی من یه چند جلسه با همسرشون ملاقات داشتم، با یه تعدادی از خانم ها بودن که یه دوره هایی داشتیم، مثلا هر چند وقت یک بار با ایشون خدمت همسرشون می رسیدیم. عمدتاً هم تو این جلسات بیشتر ذکر خاطراتی از حضرت امام بود و خب همه خانم ها دوست داشتن ببینن که حضرت امام رابطهشون با همسرشون چگونه بوده. خب ما شنیده بودیم که ایشون خیلی احترام برای خانمشون قائل هستن و ولی وقتی که این رو از زبان همسرشون یا فرزندانشون دختر خانماشون میشنیدیم خیلی برامون لذت بخش بود، چون دیگه خیلی همه چیز عینی و باورپذیر بود و توصیف میکردن که امکان نداشت، یک بار حتی دختر خانماشون میگفتن که مثلا غذا، سفره غذا آماده میشه تا مادر ما شروع به خوردن غذا نمی کردن، امام هرگز غذاشون رو نمی خوردن، اگر مثلا مادر بیرون بودن ایشون صبر می کردن تا ایشون حتما برسن و بعد با هم شروع کنن یا ایشون اول شروع بکنن. اینا شاید یه چیزایی صحبتهای خیلی ساده باشه، شاید برای بعضی هم واقعا پذیرش و باورش خیلی سخت باشه، ولی جود داشت. امام سیرشون دقیقا منطبق با بیاناتشون بود، چون اینها دیگه با مسائل اسلامی شوخی و تعارف ندارن، اینها کسانی هستن که یک عمر زندگیشون رو، هستیشون رو، همه چیزشون رو برای احیای دین، برای دفاع از دین، برای یاری دین گذاشتن و اگر یک رفتاری رو تا خانوادهشون دارن یا به هر شکلی که عمل میکنن، این باید برای ما درس باشه. بله، موقعی که من پیامو شنیدم خیلی برام جالب بود و مهمترین پیامی که اتفاقی که بعد از انقلاب در ارتباط با زن و جایگاه زن رخ داد بحث روز زن بود. اگر بعضی از مردم شریف ما خاطرشون باشه، ما قبل از انقلاب یه روزی رو داشتیم به عنوان روز مادر که این هم منتسب بود به یکی از بالاخره شخصیت‌های حالا حاکمیت منحوس پهلوی و اون روز رو روز مادر نام گذاشته بودن. خب خیلی از مردم هم بالاخره شخصیت مادر یک معنا و مفهوم مقدسی است که شاید همه دنیا براش ارزش قائل هستن و خب همه از این مسئله خوشحال و راضی بودن، ولی در بعد از انقلاب یه اتفاق بزرگی که رخ داد این بود که روز ولادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، حضرت امام این روز رو به عنوان روز زن نامیدن و اصرارشون بر این بود که این روز روز زن باشه. خیلی عجیب بود، عجیب از این جهت میگم که اولین بار من یک چنین توصیفی رو از زن، از یک مرجع دینی، از یک